امام خمینی در چند ماه آخر عمر مبارکشون دوباره نشون دادن که هدف اصلی انقلاب اسلامی ایران هدایت همه جهان به سوی اسلام راستینه. اما این مسیر باز هم در طول تاریخ انقلاب تکرار شده. در چند سال گذشته آیت الله خامنه ای هم 3 نامه سرگشاده به جوانان و آزادی خواهان در غرب نوشتن. نامه هایی که دوباره با نگاه الهی به هستی می نگره و می خواد انسان ها رو به صلح، محبت و خرد دعوت کنه. بیژن مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره توضیح می دن.
من به نظرم توجهی که مقام معظم رهبری به جوانان اروپایی دارن ریشه‌اش رو باید به نگاه ایشون درباره جوانان کشور خودمون مرتبط بدونیم. به این معنا که ایشون معتقدند که این جوانان فطرت پاکی دارند و نسبت به آنچه که ممکن است برای افراد دیگه آلودگی هایی رو ایجاد کرده باشه یا وابستگی هایی رو ایجاد کرده باشه از اون قیود آزاد هستند و به نوعی آزاداندیشی در میان اونها و در حقیقت بروز یک رفتار مستقل بیش از سایر اقشار دیگه ممکنه باشه. بنابراین ایشون خطاب خودشون رو تو نامه‌های متعدد جوانان اروپایی قرار دادن و اونها رو دعوت کردن به درک یک حقیقت جدیدی و طرح پرسش‌های با اونها که نیازمند جواب‌های محققانه ای شاید اونها رو وادار بکنه که بتونن برن دنبال این سوال‌ها و از اونجا یک مسیر جدیدی در مقابل نگرش و زندگی اونها انشاءالله باز بشه.
مسلمانان در قرن 21 چه میگویند؟
زندگی پیروان
محمد،
روایتی از میراث والا پیامبر،
نیازهای اسلام در دنیای جدید.
اما ماجرای نامه‌های رهبری که پیام‌آور اسلام برای جهانیان بود چیه؟ دیماه 1393 یک حرکت تروریستی در حوالی مجله فرانسوی شالی ابدو باعث کشته شدن 12 نفر شد. افرادی که در یک کارتون به پیامبر توهین کرده بودند.
از شبکه فرانس 24 بشنوید.
اودوی که لی دوز اندیویدو سو
اومد که نقاب‌های سیاه به سر و صورت داشتن با اسلحه کلاشنیکوف وارد ساختمان شده و پس از برگبار بستن حاضرین از محل متواری شدن. گفته می شود که مدیر مجله شارلی ابدو و 4 نفر از کاریکاتوریست های اصلی و همراه 8 نفر از کارمندان مجله و 2 مأمور پلیس به دست این 2 تروریست کشته شدند.
حادثه تلخی بود، اما حاشیه های اون گریبان مسلمانان اروپا رو گرفت. مراکز اسلامی و شهروندان مسلمان در برخی شهرهای فرانسه هدف حمله قرار گرفتند و حتی در شهر وکلوز به خودروی یک خانواده مسلمان به شدت حمله شد. بهمن 93 مقام معظم رهبری جوانان در اروپا و آمریکای شمالی را مخاطب قرار دادند. در قسمتی از نامه ایشون اومده:
سخن من با شما درباره اسلام است و به طور خاص درباره تصویر و چهره‌ای که از اسلام به شما ارائه می‌گردد. از 2 دهه پیش به این سو، یعنی تقریبا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تلاش‌های زیادی صورت گرفته است تا این دین بزرگ در جایگاه دشمنی ترسناک نشان داده شود.
آبان 1394، بازی 2 تیم فوتبال آلمان و فرانسه در پاریس در حال برگزاریه. فرانس و اولاند، رئیس جمهور وقت فرانسه هم در جایگاه ویژه استادیوم نشسته. ناگهان صدای انفجار.
تیراندازی در یک رستوران و انفجار در یک مشروب فروشی در نزدیکی استادیوم پاریس روی داده است. علاوه بر آن گزارش‌ها حاکی از آن است که گروگانگیری از سوی افراد ناشناس در یکی از سالن‌های کنسرت در شهر پاریس هم انجام شد.
این حادثه تلخ دوباره خبر اول دنیا و البته حاشیه‌های قبلی علیه مسلمانان بیشتر شد. اما در این میان افکار عمومی غرب سوال جدی از خود پرسیدند: تروریست های داعش از کجا اومدن؟ دکتر بیژن مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره صحبت میکنن.
فرهنگ غرب و جریان حاکم بر غرب که اهم از آمریکا و اروپا از سالیان دور تلاش میکرده اسلام رو با انگهایی همراه بکنه. این انگها شامل در حقیقت عقب موندگی فکری، عقب موندگی زیستی در زندگی و تکنولوژی و عقب موندگی فرهنگی و در حقیقت ایجاد حراس در جامعه غربی معرفی بکنه. آخرین پدیده ها پدیده مربوط به داعشه که اتفاقا توسط خود آمریکایی ها و غربی ها به وجود آمد و امروز در حقیقت گریبانگیر خودشون شده، یعنی همون چیزی که خودشون ساختن. اون چیزی که اونها ساختن هیچ نسبتی با اسلام واقعی نداره. داعشی که ما دیدیم هیچ نسبتی با رهنمودها و فرامین پیامبر اسلام نداره به هیچ وجه، یعنی جریانی اینقدر خشن، اینقدر خونریز که به هیچ کسی رحم نمی کنه. این آموزه ها فقط مربوط به مکاتب انحرافی وهابیته که همه اونها هم سر در آخر جریان غرب و آمریکا دارن. بنابراین اونها برای اینکه جلوی موج گرایش به اسلام رحمانی رو بگیرند مجبورند یک اسلام وحشی و یک اسلام خشنی رو بسازند و اون رو تبلیغ بکنند و چه بسا بخشی از همین جنایت هایی که در غرب اروپا انجام می شود به فرمان همین به اصطلاح سازمان های جاسوسی و سازمان های فرهنگی اونها صورت بگیره تا بتونن چهره اسلام رو و مسلمانان رو مخدوش بکنن. از طرف دیگه اینها بتونن در کشورهای خودشون محدودیت هایی رو برای آزادی های اجتماعی و مدنی مردم مسلمان اون کشورها اعمال بکنن. راه دیگری غیر از این ندارن.
چند روز بعد نامه دیگه از سوی رهبر ایران نوشته شد و بار دیگه نسل جوان اروپا و آمریکا رو مخاطب خودش قرار داد. 8 آذر 1394 مقام معظم رهبری برای اونها نوشتند:
امروز کمتر کسی از نقش ایالات متحده آمریکا در ایجاد یا تقویت و تسلیح القاعده، طالبان و دنباله‌های شوم آنان بی اطلاع است. در کنار این پشتیبانی مستقیم، حامیان آشکار و شناخته شده تروریسم تکفیری، علی‌رغم داشتن عقب مانده ترین نظام‌های سیاسی، همواره در ردیف متحدان غرب جای گرفتند و این در حالی است که پیشروترین و روشنترین اندیشه‌های برخواسته از مردم سالاری‌های پویا در منطقه بی‌رحمانه مورد سرکوب قرار گرفته است. برخورد دگانه غرب با جنبش بیداری در جهان اسلام نمونه گویایی از تضاد در سیاست‌های غربی است.
تلاشی وجود داره که اسلام رو مساوی با تروریسم نشون بده. این حملات هم باعث می شد که اسلام حراسی به شدت افزایش داشته باشه و بنابراین لازم بود که مراکز اصلی دینی اسلامی واکنش جدی داشته باشند. دعوت عامه
نصرة لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله مهللين ومكبرين صغارا وكبارا كلنا فداك يا رسول الله
نحن أمة قائدها محمد صلى الله عليه وسلم لن نرضى بهذا.
اکنون در ماجرای مشابه دوباره اسلام به عنوان یک موضوع منفی در رسانه‌های غربی مخصوصاً فرانسه تبلیغ میشه. در چند روز گذشته بسیاری از رسانه‌های بیگانه به دنبال فشار به مسلمان‌ها بودند. تو این شرایط دوباره یک نامه زیبا و متفاوت از سوی رهبر انقلاب صادر شد. در این نامه البته به نقد رفتار سیاستمداران غربی هم پرداخته شده بود.
زبان این انقلاب و پیام این انقلاب که هر کسی در دنیا اون رو بشنود احساس میکنه که به او دلبسته است به این پیام. اون پیام چیست؟ اون پیام رو اگر بخواهیم در یک جمله بیان بکنیم، مقابله با نظام سلطه است. این پیام انقلاب، نظام سلطه، نظام تقسیم دنیا به ظالم و مظلوم است. منطق انقلاب که منطق اسلام است، لا تظلمون ولا تظلمون است. نباید ظلم کنید، نباید بگذارید به شما ظلم بشود. این درست نقطه مقابل نظم حاکم بر جهان است. هر دستگاهی در دنیا که وابسته به نظام سلطه باشد با این پیام مخالفه.
یه نکته مهم اینه که همزمان باید نکات مثبت دین اسلام رو یادآوری کرد و هم نگاه منفی و جهت‌دار به اسلام رو نقد کرد. دکتر بیژن مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره صحبت میکنن.
نگاه کنید، ما باید رفتار دوگانه غرب رو مورد تحلیل قرار بدیم. غرب با شعار آزادی در حقیقت فردی و اجتماعی میخواد غلبه بکنه بر بخشی از بحران‌های خودش. این یک دروغ آشکاره. آنچه که در این پیام ها مورد تاکید قرار گرفته اینه که فریب این رو نخورید. این یک پرچمی که فقط برای پنهان کردن جلوه های دیگری از فرهنگ غرب داره به اهتزاز در میاد. اگر اونجا آزادی وجود دارد که ادعا میکنن وجود دارد، چرا ما نمیتونیم، هیچ کسی نمیتواند اونجا درباره یک واقعه تاریخی به نام هولوکاست که در نامه رهبری هم بهش اشاره شده و قبلا هم گفته شده سوال فقط طرح بکنن؟ چرا به هیچ کس اجازه داده نمیشه که محققانه به دنبال ایجاد تردید و پاسخ دادن به سوالهای تردیدآمیز درباره واقعه تاریخی باشید؟ خب این در حقیقت نشون میده که بحث آزادی کاملا مدیریت شده، مهندسی شده و محدود. اینجوری نیستش که آزادی برای ممکن است برهنگی کامل در اونجا وجود داشته باشد، ولی برای اینکه یک کسی یه دونه روسری سرش بندازه میگه تو اجازه نداری بیاید اینجوری دانشگاه. برای چی؟ برای که اون حجابه پرچمه. همه اینها رو شما بذارید در کنار اون موج اسلامگرایی که در غرب وجود داره، اینا بیشتر نگران اینن به نظر من. آمارها رو خودشون دارن که چقدر مردم دارن با اون جنبه های رحمانی دین اسلام دارن این دین رو میپذیرن، میفهمن که این دین دین زندگیه، میتونه تمامی آنچه که گم کرده بودن در طول این سالها تو این دین پیدا بکنن. اونها برای خشونت به اصطلاح گرفتن یک شمشیر و بریدن یک در که نمیان به دین اسلام بپیوندن، اما اونها برای اینکه این ترس رو ایجاد بکنن این کار رو انجام میدن. آنچه که در پیام مقام معظم رهبری بوده و در گذشته بوده نشون دادن این تناقض رفتاری در حقیقت بین ادعاهای اونها درباره آزادی فردی و رسانه‌ای. اون چیزی که غربی ها باید بدونن این است که امنیت جامعهشون در احترام به عقاید دیگران است. احترام به عقاید دیگران با توهین متفاوته. شما نمیتونی بگی آقا مثلا کاریکاتوریست های فلان نشریه آزادن به پیامبر شما اهانت بکنن و او رو به هر شکلی تصویر بکنن و دربارش بنویسن و تو حق نداری هیچ کلامی بگویی. این در حقیقت آزادی نیست. اگر قرار اون جامعه امن باشه، اگر قرار باشه آزادی برای همه باشه، به اونها باید بفهمونن که آزادی شما در چیزی غیر از اهانت به در حقیقت اعتقادات 1 میلیارد حداقل مسلمان در سراسر جهان و چند میلیون مسلمان در مثلا فرانسه است. این باید تفهیم بشه. دو طرف هم باید همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشن. این چیزیست که اسلام اونها رو دعوت میکنه. اما متاسفانه ما در فرانسه و در بخشی از کشورهای اروپایی شاهد چنین توازنی درباره آزادی نیست.
مسلمانان در قرن 21 چه میگویند؟
زندگی پیروان محمد.
روایتی از میراث والا پیامبر.
یا رسول الله.
نیازهای اسلام در دنیای جدید.
نامه رهبر معظم انقلاب بازتاب زیادی داشته و نشون میده که مخالفان و موافقان دین حق هر دو فعال هستند. که امام خمینی و مقام معظم رهبری نوشتن یک سند افتخارآمیز در طول تاریخ خواهد بود و نشون میده اصول اساسی انقلاب اسلامی ما از فطرت انسانی برمیخیزه و پیامی آشکار نه فقط برای مسلمانان بلکه برای همه دنیاست. ممنون و سپاسگزارم که همراه من و همکارانم بودید. تا درودی دیگر، بدرود.
دانشگاه صدا و سیما برگزار میکنند.
سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم، اون وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد.
همایش علمی رسانه و مکتب سلیمانی، 14 و 15 دی‌ماه، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220 485 588-20. کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، با بحث و سخنی دیگر به مقوله فرهنگ می پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. در برنامه کلماتی که بوی تازگی می دهند از بنیادهای اندیشه سیاسی مدرن یاد می کنیم. ابتدا صحبتهای کاظم فیروزمند را می شنویم.
من به عنوان مترجم کتاب در اصل مسئله فکرم لازم نیست چیزی بگم و بسنده میکنم به اون نقشی که در این کتاب داشتم به عنوان مترجم و اینکه چرا این کتاب رو انتخاب کردم و بعد دیگه سخن رو میسپارم به سروران عزیزم. عرض میکنم که اون زمانهایی که این کتاب منتشر شد من هنوز تو گشت و گذار این بودم که بعد از انقلاب بزرگی که تو این جامعه به وجود اومد چه چیزی میشود به عنوان یک مثلا یک ارمغان فرهنگی عرضه کرد. فکر کردم که یعنی از دل مشغولی های من و امثال من اون زمان این بود که دولت چیست و دولت چگونه پدید میاد و اصولا در اون جوامعی که بیشتر میتونن مفهوم پردازی بکنن و اصولا اندیشه رو تنظیم میکنن، یعنی در غرب. این کتاب با کتاب آشنا بودم، کما بیش با دوستان محفلی که داشتیم مثل هر جوونه کتاب دوست دیگری یا جویایی جستجو کننده ای با این کتاب آشنا بودم و فکر میکردم که این کتاب چقدر خونسردانه و چقدر آکادمیک تونسته که به مسئله شکل گیری نهاد، اصولا نهاد هم نگه، مفهوم فرهنگ از قلب قرون وسطا دست پیدا بکنه و این رو همون که گفتم خیلی خونسرد از این نظر که گرایی نکرده است، یا حالا چپ باشد یا راست، و نکته رو خیلی استادانه با توجه به عرصه ها و زمینه های فکری قرون وسطا تونسته سیستماتیک نظمدار روشدار بررسی بکنه. این رو داشتم تا همین اواخر و یادداشت هایی میکردم، رجوع میکردم به کتاب و کتاب رو ترجمه کردم و از کاری که کردم راضی هستم، به خصوص با کمکی که ناشر داشتند. وارد کتاب میشم، یه طرح مختصری از کتاب میدم. حالا من با زمینه فکری خود اسکینر اینو میسپارم به استادان دانشگاه که تشریف دارن و اونها فکر میکنن مقدم بر ارجحه بر من هستن که در این مورد صحبت کنن. کتاب یه گزارش کلی میده از اصل یعنی کاری که میکنه و باید گفته بشه اینه، یه گزارش کلی میده از اندیشه سیاسی از اواخر قرون وسطا 14 13 14 به این سو و میرسه به اوایل عصر مدر، دوره مدر، زمان حساسی هست و خود نکته‌ای که در این شب در این فاصله بررسی میشه خیلی مهمه. از گفتم بس متون اصلی اندیشه سیاسی رو از اواخر قرون وسطا تا اوایل عصر مدرن بررسی میکنن، مثلا از آثار کسایی مثل مارسیلیو پادوبایی، ماکیاولی، اراسموس، به خصوص اراسموس که بهش میگه پدر اومانیستان میگن تو خود غرب، بعد مور همون که گردانش رو زدن، توماس مورو، تا برسه به اون اصلاحگران مذهبی، حالا کالوان و مورید هاشون، کالوان اون لوتر، اینها رو بررسی میکنه. نه تنها اینها رو بررسی میکنه بلکه اون متنهای فرعی تری رو که در مقابل اینها فرعی ترن و بیشتر مریدهای همینها نوشتن، مثلا سوارز، مثل ویتوریا، یا مثلا بریم فرانسوی ها مثل بودن، به خصوص بودن، اوتمان، اینها رو بررسی میکنم. این یکی از هدفهاییست که کتاب به نحو احسن انجام داده. برای هر جوانی که کم کم شروع میکنه به کتاب خوندن و میخواد تخصصی تر بخونه، این خیلی ایدئال هست، خیلی هست رغبت انگیزه. به این صورت کتاب گذار از نظریه سیاسی قرون وسطا رو تا اوایل مدرن تعقیب میکنه، این پروسه رو بررسی میکنه، این مفهوم دولت در عرصه اندیشه سیاسی چگونه در فاصله اواخر قرون وسطا تا اوایل مدرن چطور سیر میکنه، چطور این گذار صورت میگیره. و خود نویسنده هم میگه که بعد از اون کتاب مشهور منار، یه کتابی نوشتم در اندیشه سیاسی قرن 16، میگه بعد از منار من ندیدم که در این فاصله کتابی در این وسعت، ارزش مثلا نیست، در این فاصله زمانی درباره مفهوم پردازی دولت نوشته شده باشه، و من این کار رو تقبل کردم. در این پروسه و در این متنهایی که عرض کردم، تشکیل مفهوم مدرن دولت، دولت به معنی دقیق کلمه از ساچ، صورت میگیره و این رو اسکینر نشون میده به تدریج با توجه به جای پاها نشون میده و از اواخر قرن 13 آغاز میکنه تا پایان قرن 16. در این دوره است که عناصر اصلی مفهوم مدرن دولت به تدریج فراهم میشه. بار فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و تاریخی این کلمه استیت شکل میگیره و بار این کلمه میشه تا میرسه به زمان مدرن.
یک پنجره برای تماشای آسمان، پنجره برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می دهند. شبکه رادیویی فرهنگ.
در اواخر قرون وسطا دولت به معنی دولت وجود نداره. اولین ماهیتی که از این تشکل داریم فرمان روا هست که در این پروسه ای که عرض کردم تبدیل به دولت میشه. یعنی تمام حقوقی که برای فرمان روا به عنوان یک فرد و بلا منازع هم هست دیگه، فرمان روا هر جو فرمان روایی، تمام حقوقی که این داره و وفاداری میتبه تبدیل میشه به دولت و این حقوقش منتقل میشه به دولت.